جعفر صاحب،
بله بخیر.
به نظر میرسه همونطور که هم از شواهد و از تصاویر و همینطور عکس العمل های مختلف مردم و به ویژه جوان ها، این واقعه برای مردم آمریکا یه انقلاب بود. اینطور به نظر نمیاد؟
بله، میگن که مثلا همین سیاه‌پوستانی که در آغاز قرن بیستون، یعنی 95 سال قبل، در 100 سال قبل، حتی 90 سال قبل در خیابان‌ها و در کوچه‌ها و شهرهای مختلف ایالات مختلف، مخصوصا در ایالات جنوب، سیاهان و فقط مظنون که می‌شدن، یه سیاه که قدم می‌زده گویا مثلا مظنون می‌شدن که این دزدی کرده یا به یک دختری تجاوز کرده، همین مظنون می‌شدن، اینو می‌گرفتن اونجا گروه‌های مختلف سفید پوستان و ایشون اونجا بدون آنکه ببرن به دادگاه یا تحویل بدن به نیروهای انتظامی یا نیروهای شهربانی یا نیروهای شهرداری، ایشون رو همونجا خودشون محاکمه می کردن و اینو به دار می آوردن که معروف شد به لینچینگ.
بله.
لینچینگ در آمریکا. خب این برای آمریکایی ها، هم سیاه‌پوستان و هم سفیدپوستان، بسیار بسیار مهمه که بعد از مبارزات وسیعی که اتفاق افتاده، نه تنها این لینچینگ از بین رفته، نه تنها سیاه‌پوستا به یه ادعاگویی رسیدن، بلکه یه سیاه‌پوستی اومده و رئیس جمهور آمریکا شده، و اونم چه سیاه‌پوستی که قبل از این که رئیس جمهور بشه متهم شد که آقا شما عرب هستید، متهم شد که شما مسلمان هستید، تروریست هستید، سوسیالیست هستید، مارکسیست هستید، همه اینا رو گذرونده و شده رئیس جمهور آمریکا. برای اینها واقعا مثلا میگن بلادلس ریولوشن، یعنی انقلاب بدون خون، خونریزی اتفاق افتاده. مثلا خیلی از تحلیلگران خود آمریکایی هم به این مسئله اشاره میکردن. خب این برای مردم اینجوریه، مخصوصا برای جوانان، نه تنها جوانان، افرادی که خیلی خیلی آدمای سرشناسی هستن گریه میکردن. شما اگر تو تلویزیون رو تماشا میکردن، مثلا آقای جیسی جکسون که سالها سال برای سیاهان و حقوقشون مبارزه کرده، خیلی خیلی روشن و شفاف گریه میکرد و تلویزیون و کامره ها هم میرفتن متمرکز میشدن روی صورت ایشون که نشون بدن. و ایشون تنها نبود، خیلی ها بودن که گریه میکردن. اینها به اصلا فکر میکنن که در آمریکایی که این قصیه ها تا سالهای 1963 1963 میلادی، شما در ایالت آرکانزاس یا تکساس یا فلوریدا یا در ایالت تنسی، شما میتونید بنویسید توی بالای درب رستورانتون که شما حق دارید که به سیاه‌پوستان رو قبول نکنید. یعنی یک سیاه‌پوست وارد میشد به رستوران شما، شما به عنوان صاحب رستوران، مدیر رستوران، حق داشتید ایشونو بیرون بکنید و به ایشونو، یعنی سرویس به ایشون ندید. این قانون بود، یعنی در آمریکا این قانون بود تا سال 1964 میلادی، یعنی 45 سال قبل، 46 سال قبل این قانون بوده. یعنی شما میتونستید یه خونه رو که دارید میخواید کرایه بدید، اگر یه سیاه‌پوستی میومد همون قوانینی رو که شما اعلام کرده بودید، مثلا اینقدر باید کرایه بدید، ایشون حاضر بود بده، ولی شما به ایشون این خونه رو کرایه نمیدادید به خاطر اینکه ایشون سیاه‌پوست بوده. این قانون بوده در آمریکا.
بله.
این قوانین به تدریج از سال 1964-65 عوض شد. دانشگاه میسیسیپی، دانشگاه لویزیانا، دانشگاه آرکانزاس، این دانشگاه ها که مال دانشگاه های دولتی ایالتی بودن، این ها سیاه‌پوست قبول نمی کردن. اگر یک سیاه‌پوستی وارد محوطه دانشگاه می شد، بلافاصله پلیس رو صدا می کردن، دستگیریش می کردن. این تا سال 1964 من خودم در ایالت آرکانزاس شاهد بودم که سیاه‌پوست رو اجازه نمی دادن به محوطه دانشگاه بیاد. یه سیاه‌پوست جوانی که شاید می خواست مثلا یه کتابی قرض بکنه یا دانشگاه رو ببینه، این حق رو نداشته. بس اگر اینجوری به تاریخ آمریکا توجه بکنیم، این جوانان عجیب غریب اشتباهی هم نمی کنن وقتی که میگن این برای ما انقلابه. منتها خب همونجوری که عرض کردم، امیدوارم که
امیدها تبدیل به یأس نشه.
اوباما دوست داشته خواسته های اینا رو برآورد.
امیدواریم، امیدواریم که در همه جهان جوانان به خواسته های خودشون، خواسته های منطقی و اصولی خودشون برسن، به ویژه جوانان کشورمون. در این جهان پارسا بینام، این انتخاب به دلیل انتخاب یک گام بزرگ و یک قدم بزرگ ملت آمریکا در گذار از این دوران خشونت به دوران انسانیت هم هست، یعنی از نظر خواست و باور به صلح.
بله، اگر آقای اوباما برن اون نظرگاهی رو که در عرض این یک سال و نیم گذشته که در کمپین های انتخاباتی به طور جدی شرکت کردن، فعالیت کردن، پول زیادی جمع کردن از مردم و خرج هزینه این انتخابات رو با موفقیت بردن جلو، ایشون قول دادن که روی خط مذاکره هستن، یعنی میخوان برن به اصلاح با دشمنان آمریکا فقط جنگ نکنن، بلکه انسان با دشمنان خودش همیشه مذاکره میکنه، نه با دوستان و نزدیکان و شرکای خودش. انسان ها در تاریخ بله میرن پای جنگ، جنگ های زیادی داشتیم، ولی بخش بزرگی از اختلاف ها با حتی دشمنان هم میتونه از طریق مذاکره و در واقع یا مذاکرات دو سره یا چند سره اتفاق بیفته و صلح در اون منطقه، در اون کشور به وجود بیاد، نه ضرورتا از طریق جنگ. ایشون این گونه ها را داده. حالا اگر ایشون بتونه این مسائل رو با صلح و با مذاکره ببره جلو، خب مردم آمریکا، جوانان آمریکایی بی اندازه این قبول خواهند کرد. ولی اگر نه، بره مثلا با ایران مذاکره بکنه، با سوریه مذاکره بکنه، با لبنان مذاکره بکنه، ولی در ونزوئلا کودتا بکنه، علیه شابس، یا به افغانستان حمله بکنه، تو حمله دوباره، یا پاکستان بمباران بکنن که هنوز تازه شروع کردن، یعنی دولت جورج بوش همین امروز، دیروز، هفته گذشته از افغانستان میرن و دهات پاکستان رو بمباران میکنن. حالا چه اون دهات تروریستا باشن چه نباشن، این یک تهاجم، این یک تجاوز آشکار بین المللیه. اگر آقای اوباما از عراق بیان بیرون ولی حمله بکنن به پاکستان، این بدتر از اوضاع قبلی میشه، چون پاکستان 6 برابر عراق از نظر جمعیت، از نظر منابع، از نظر تاریخ سیاسیش. هندوستان درگیر میشه، افغانستان درگیر میشه. خب اینا خیلی مسائلی است که یک تحلیلگر سیاسی باید بهش توجه بکنه که بله اینا واقعیت های عینی هستن که پا افتادن. آقای اوباما سر کار اومده، خیلی مهمه، دانشجویان، جوانان، حتی غیر جوانان، غیر دانشجویان خیلی خیلی امیدوار شدن به آینده، نه تنها فقط در آمریکا بلکه در کشورهای اروپایی. روشنفکران، دانشمندان همیشون میگن که شاید آمدن اوباما به سر کار در آمریکا باعث بشه که یه دری باز بشه به سوی دنیای چند قطبی، که آمریکا بعد از این حمله نکنه به یوگسلاوی بدون مشورت، بدون مذاکره با کشورهای بزرگ اروپایی. اقلا شما توجه کنید که در زمان کلینتون یکی از کشورهای بسیار بسیار زیبای و محکم اروپا به اسم یوگسلاوی از صحنه روزگار محو شد، از بین رفت. امروز ما دیگه یوگسلاوی نداریم، یوگسلاوی سابق داریم. خب این در زمان کلینتون 12-13 سال قبل اتفاق افتاد. خب اینو ما به اصطلاح مردم اروپا میخوان بگن که نه، آمریکا باید بیاد با اروپایی‌ها در مورد مسائل اروپا مذاکره بکنه، در مورد مسائل خاورمیانه به تنهایی دست به اقدامی نزنه. خب اینا خیلی مهمه که باید ببینیم که آیا اصلا اوباما قادر خواهد شد که بخشی از این خواسته های مردم جهان، مخصوصا مردم آمریکا، بینجه زبانان آمریکایی پاسخ بده یا نه.
بله کاملا. سپاس به نوبت درزم. دو نکته هم باید در همین رابطه هموطنان ما در نظر داشته باشن که این خطر تجاوز همچنان پابرجاست. یکی این که در این آخرین روزهای این حاکمیت نو محافظه‌کاران یا نیوکان‌های تجاوزگر و جمهوری خواهان هستیم که حاضر نیستن به راحتی از حاکمیت برن و برنگردن، و همین علت هیچ بعید نیست که بسیار هم محتمل و خیلی تحلیل ها هم در این مورد فراوان که ممکن است در همین چند هفته باقی یک ضربات محکمی با بهانه‌ای به ایران بشه که اتفاقا مرکز رو هم ایران اول تعیین میشه و بعد هم اینی که بعد دست این رئیس جمهوری آقای اوباما رو در پوست گردو بگذارن و بعد هم یا اینکه در مراحل بعدی باز اقدام به چنین کارهایی بکنن یا یه به قول خودشون سورپرایزی یا یه اتفاقاتی از این قبیل به وجود بیاد، اون وقت دست اینا باز بشه و بهانه ایجاد شه برای این تجاوز. و یکی از مهمترین اعمالی که میتونه سرزمین ما رو باز در اون خطر نگه داره این عمل کرد و این صحبت هایی است که این آقایون در حاکمیت ایران، این حاکمیت دروغ و جهل و جنون و خون و خرافات مطرح میکنن و تهدیدایی که میکنن، میدونداری به دعوت به تجاوز میکنن، بیشتر میتونه اون باشه.
بله، ببینید شما اگه توجه کنید انتخابات ما بیشتر تمرکز گذاشته بودیم تماشا میکردیم شاهد این بشیم که رئیس جمهور آمریکا بالاخره کدوم یک از اینها رئیس جمهور آمریکا خواهد شد، ولی در این حال اگر توجه کنید در بخشی از ایالت آمریکا انتخابات به موازات انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات برای مجلس سنا هم بود. در مجلس سنا دموکرات ها بیشتر بردن این دفعه، یعنی بیشتر صندلی ها دیشب کرسی های مجلس سنا افتاد دست دموکرات ها و دوباره در مجلس نمایندگان آمریکا در اونجا هم دوباره دموکرات ها بیشتر صاحب کرسی شدن. پس این یک نوع انتخابات بسیار بسیار موفقیت آمیزی بوده برای دموکرات ها که برای اولین بار بعد از سالها سال موفق شدن که هم قوه مقننه رو کاملا در دست خودشون داشته باشن، یعنی به اکثریت بسیار مهمی تبدیل بشن، و مخصوصا در سنا که همیشه 3-9-5-1 بود
دقیقا.
و اینو شدن 57 و
42
رپابلیکن ها، یعنی جمهوری خواهی شدن 3-1-42. این خیلی مهمه، منتها اگر شما توجه کنید هنوز اون نیروی سوم یا به اصطلاح اون قوه سوم، قوه قضاییه، در یک نوع بالانس توازنه. اونجاست که باید بعضی از قضات عوض بشن که حتما 2-3 نفر از قضات 9 نفری دیوان عالی آمریکا سوپریم کورت در این یک سال آینده به خاطر بازنشستگی و غیره میخوان استعفا بدن، که اگر اوباما موفق شده جای اونها را با طرفداران خودش نوع خودش پر بکنه، اون وقت به اون قوه هم اینا تسلط پیدا خواهند کرد. منتها نباید فراموش کرد که نوع محافظه کاران فقط از کاخ سفید رانده شدن.
بله،
نوع محافظه کاران در داخل همین کنگره آمریکا، هم در مجلس سنا هم در مجلس نمایندگان آمریکا نفوذ بسیار بسیار معنوی ایدولوژیکی داره.
بله، در بدنه وزارت خارجشون.
بله، بله. در خارج از کنگره، در بدنه دولت آمریکا، بخش اجراییش، یعنی در مخصوصا در 3 وزارتخانه، وزارتخانه مثلا دادگستری، وزارت امور خارجی یا جنگ و وزارت سیاست خارجی، یعنی استیت دپارتمنت، اینا خیلی خیلی در بدنه اون 3 وزارت خیلی نفوذ کردن در عرض این 8 سال گذشته. نفوذ اینا هم یک شبه نموده، از زمان ریاست 8 ساله آقای رانالد ریگان شروع شد، اومدن در بدنه این 3 وزارت از پایین اومدن به بالاها، به سطوح بالا رسیدن، و شما میدونید که تمام برنامه گذاری هایی که وزارت امور خارجه آمریکا مورد اجرا قرار میده بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا اینها را تایید میکنه، توسط اون افرادی تهیه میشن، تنظیم میشن، تعبیه میشن که در اون وزارتخانه هستن. به این عنوان ما اسم اینها را زیاد نمیشنویم. اونها برنامه حمله آمریکا به افغانستان و برنامه حمله آمریکا به از شبت زورتون عراق و سالها سال قبل برنامه حمله آمریکا عملا از طریق ناتو به یوگسلاوی را این افراد، این مخبران در داخل وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا طرح‌ریزی کردند و پیاده ساختن. یعنی اینها از بین نرفتن. مردم فراموش میکنن که شاید مثلا اوباما که امروز اومد بخش بزرگی از اونها فرد اونجا نخواند. نه، این تقریبا 2 سال به نظر من وقت خواهد گرفت که حتی اگر اوباما بخواد که بخش بزرگی از اینها را از اون پست‌های حساس، از اون بسیار مقاماتی که دارن اینها را حذف بکنه و به کنار بزنه و جای اونها را با افرادی پر بکنه که اقلا طرفدار خط مذاکره هستن، باید به این هم خیلی توجه کرد. و در تحت این شرایطی که همونجور که شما هم به درستی اشاره کردید، به هیچ وجه ماجراجویی های نظامیگری آمریکا و جنگ های ساخت آمریکا به هیچ وجه به پایان نرسیده. یعنی هر قطعا شما به آقای اوباما اعتبار بدید، نباید این امر به فراموشی سپرده بشه که جوانان در سراسر جهان تصور بکنن که چون اوباما یک سیاه‌پوستی که بالاخره در آمریکا سیاه‌پوستان خیلی خیلی ذلت و بدبختی کشیدن، ایشون با اون پیشینه اومده رئیس جمهور آمریکا شده، پس از فردای اون دیگه در مثلا در کانگو، در جمهوری کانگو مثلا جنگ تمام میشه. این انسان‌های زیادی که هر روز جلو چشمان ما در تلویزیون ها در کشور کنگو و دیگر کشور آفریقایی از گرسنگی و بدبختی و جنگ های واقعا فلاکتبار از بین میرن، به پایان خواهند رسید. نه، هنوز محافظه‌کاران در بدنه جامعه آمریکا، مخصوصا در رسانه های گروهی آمریکا، در تلویزیون ها، در روزنامه های روزانیشون، در مجلات و در نشریات هفتگی کل این رسانه های گروهی شدیداً نفوذ کردن. یعنی در واقع امروز آمریکا توسط یک مثلثی اداره میشه که این مثلث عبارت است از Military Industrial Complex، شبکه نظامی صنعتی به اضافه رسانه های گروهی. یعنی یک تراینگل، یک نوع مثلثه که این سه تا خیلی قوی هستن و این سه اضلاع مثلث تحت نفوذ هنوز نوع محافظه کاران هستن که خیلی ها معتقدن که به طور طبیعی آقای اوباما که میاد و از 20 ژانویه اوضاع را در دست میگیره بعد از مراسم تحلیل، بخش بزرگی از این نخبگان، از این افراد حتما برکنار خواهند شد. اینجوری ساده نیست که یک شبه اتفاق بیفته. حتی ممکنه بگون خود اوباما هم گفت در سخنرانیش، ممکنه حتی یک ترم، یعنی یک دوره، یک دور اول اصلا مصروف این جریان باشه که این نوع انسانها را، این نوع افراد را از این وزارتخانه ها بیرون بکنن و اون وقت آدم میتونه نظری بده که خب بالاخره اینا بازم میخوان حمله بکنن، بازم میخوان تظاهر. تا اون زمان باید خیلی جدی گرفت مسئله رو.
درود بر شما. در این جواب پاسبانا باید هممون همین روزگاران هم تا روزی که حاکمیت ملی برقرار میشه باید خیلی هوشیار باشیم، خیلی آگاه باشیم که مبادا این خواست بیگانگان بر اساس یا توطئه های بیگانگان بر اساس بهانه سازی های داخلی و به ویژه این کسانی که در حاکمیت هستن و این صحبت های تحریک کننده رو میزنند و میکنند که زمینه برخورد رو، تجاوز رو ایجاد میکنه، در مقابلش معترض باشیم و واقعا از سرزمینمون دفاع کنیم، از مردممون و همینطور مردم صلح دوست همه جهان، و صورت مردم ما به ویژه جوانان از این انتخاب اوباما باید یه نتیجه میتونیم بگیریم که اگر دست در دست یکدیگر بدهیم و در چارچوب استقلال و آزادی و به دور از بیگانگان و مزدوران و سلطه‌گران و سرکوبگران داخلی و خارجی باشیم و تلاش کنیم، قطعا موفق میشیم.
بله درست. بالاخره در تعلیم نهایی این حاکمیت ملی مهمه و ما برای اون هر کجای دنیا هستیم، برای حاکمیت ملی، استقرار حاکمیت ملی در ایران باید مبارزه بکنیم.
درود بر شما. با دیگر حتی سوال زیاد مونده جان فارسا بینام، بینام میدونیم برای جلسه بعد.
حتما.
سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میدیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
مثل همیشه شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره زندگی نامه و ویژگی های دکتر حسین فاطمی از جنبه تاریخی که یکی از شاخصترین الگوهای جنبش ملی ایران است و تنها کسی که در زمان تصدی وزارت خارجه و برای اولین بار در دوران حکومت پهلوی ها سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی موظف شدند که طبق قانون اساسی ایران بدون اطلاع دولت و وزارت خارجه با شاه و درباریان ملاقات و مذاکره نکنند، و در همین زمان اولین کشوری که مسئله بیطرفی در جنگ سرد را اعلام کرد و همین پدیده بیطرفی و موازنه منفی که سالها بعد در دهه 1960 تبدیل به یکی از شعارهای درون جنبش کشورهای غیر متعهد شد، نقش دکتر فاطمی در این جهت از چشم آمریکا و انگلیس و دربار و اطرافیان مخفی نماند. چرا فداییان اسلام توسط محمد عبد خدایی قصد ترور او را کردند و پس از آن شعبان بیمخ؟ و چرا شاه به کرمیت روزولت اعلام کرد که پس از یافتن دکتر فاطمی بیدرنگ او را اعدام خواهد کرد؟ انتخابات و نحوه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تا مراسم تحلیف، پاسخ به سوالی درباره اعضا و یا کمیسیون انتخاب کنندگان و تعدادشان، همینطور درباره کنگره، مجلس نمایندگان و سنا، چگونگی شرکت گروه‌ها، قشرها و طبقات مختلف مردم در این انتخابات، تعداد شرکت کنندگان به ویژه جوانان و همینطور بالاترین تعداد سیاه‌پوستان و لاتین‌ها، خواست رای دهندگان و به ویژه جوانان از اوباما، و آیا او می تواند به این خواستها پاسخ مثبت بدهد، و اینکه خطر تجاوز به ایران همچنان موجود و با توجه به تحریکات و سخنان بیخردانه حاکمین در ایران که می تواند زمین ساز تجاوز باشد توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.